رمضان ماه میهمانی خدا، ماه تابیدن نور ایمان در قلب ها و ماه عروج به سوی قله های بلند رستگاری است. گوارایتان باد که در لحظه لحظه این ماه راز و نیاز با حضرت حق، پرواز روح تا اوج ملکوت و شکستن سنگرهای شرک درونی را با صبر و اخلاص و عشق تجربه می کنید.
این ماه ماه خیر است، ماه برکت است و ماهی است که روزدار مخلص حتی مستجاب الدعوه می شود. در این ماه گناهان بندگان چنان پاک می شود که گویی می سوزد و ذوب می گردد و به همین دلیل نام رمضان را بر این ماه نهادند. خداوندا، پروردگارا، بر ما منت گذار و در خانه رحمت و بخشایشت را بروی ما باز کن تا ما با دلهای غرق در گناه وارد و پاک و زلال خارج شویم.
رمضان اگرچه ساده و صمیمی در همه خانه ها با یک شکل وارد می شود، اما تحت تأثیر بسیاری از تجمل گرایی ها و اسراف ها قرار می گیرد. اگر این تجمل ها نباشد، جمال رمضان با شکوه تر و زیباتر می شود. رمضان با تجمل نیاز ندارد که او خود جمال محض است. این ماه با کرامت وارد می شود، با انفاس قدسی خود می ماند و عوالم جسم و جان را معطر می کند و آنگاه پس از یک ماه رحمت افشانی از اقلیم زمین و جغرافیای زمان عبور می کند. سلام بر ماه مبارک رمضان که سرشار از انوار لایزال الهی است و نسیم رحمتی است که دروازه های بهشت را می گشاید. سلام بر شما روزداران عزیز، پذیرفته باد طاعات و عبادات شما بندگان خوب خدا.
التماس دعا داریم از تک تک شما عزیزان، لطفاً ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین. رسیدیم به پایان برنامه امروز روی موج جوانی. بله. لطفاً پروتکل های بهداشتی را مراعات کنین و همچنان ماسک را فراموش نکنین. تا فردا، خدایگار نگهدارتان.
دوستان عزیز، پیامک های تنماند که انشالله فردا خواهیم خواند. شاد و موفق باشید، قبول باشه روز نمازتان. خدا نگهدار تا فردا.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، شما می توانید برنامه های ما را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. علاوه بر موج کوتاه که به اطلاعاتان رساندم، شما می توانید برنامه های بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز بشنوید. دعوت می کنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از این طریق برنامه های ما هم قابل شنیدن است. خب، همکارانمان در بخش خبر آماده هستند تا لحظات دیگر بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما عزیزان برسانند. ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. رئیس جمهور افغانستان: برای خروج نیروهای خارجی از کشور آمادگی کامل داریم. هشدار سرپرست وزارت داخلی افغانستان به گروه‌های تروریستی و جنگ طلب. و تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر گسترش مناسبات ایران و صربستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشروع خبرها: رئیس جمهور افغانستان با بیان اینکه خروج نیروهای خارجی فرصت مهمی برای این کشور است، گفت که برای خروج نیروهای خارجی از این کشور آمادگی کامل داریم. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در نشستی که در کابل پایتخت برگزار شد، تاکید کرد که با اعلام خروج نیروهای خارجی برای اولین بار در تاریخ معاصر افغانستان، فرصتی مهم و تاریخی برای اداره و پیشرفت کشور فراهم شده است. به گفته غنی، از سالها پیش تا کنون برای روزی که نیروهای خارجی از این کشور خارج شوند برنامه ریزی شده و پس از خروج نیروهای خارجی دولت برنامه همه جانبه دارد. رئیس جمهور افغانستان جناح مقابل جمهوریت را صف دشمنان ملت افغانستان خواند و افسود که آنهایی که در صف جمهوریت نیستند پس از این در دولت برای آنها جایی نیست. وی گفت حاکمیت ملی، جمهوریت، مردم سالاری و افغانستان آباد، آزاد و مستقل خط مشی دولت است و اگر طالبان در این چارچوب صلح می خواهد، آغوش جمهوریت برای آنها باز است. اشرف غنی با زیر سوال بردن مشروعیت جنگ طالبان گفت این جنگ از نظر اجماع علمای جهان اسلام نیز ناروا و به زیان ملت افغانستان است. غنی همچنین با اشاره به بازنگری روابط با کشورهای منطقه گفت که انتظار داریم پاکستان به عنوان همسایه و دوست در کنار ما باشد. رئیس جمهور افغانستان گفت که انتخاب دوستی و دشمنی اکنون به دست پاکستان است و در صورت دوستی افغانستان آماده است با افزایش همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی
با این کشور نیز همکاری کند. اشرف غنی در این نشست با 16 نفر از فرماندهان و نیروهای پلیس و اداره امنیت ملی کابل نشان شجاعت اهدا کرد. مسئولان وزارت امور خارجه پاکستان و افغانستان امروز تلفنی در خصوص مسائل مختلف گفتگو و تبادل نظر کردند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان و حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در این گفتگو درباره مناسبات فیما بین به ویژه روند صلح افغانستان گفتگو کردند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان که در سفر منطقوی خود در امارات به سر می‌برد، در گفتگو با همتای افغانستانی ضمن بررسی آخرین تحولات پیرامون صلح این کشور تأکید کرد که اسلام آباد از هیچ تلاشی برای تداوم تسهیل زمینه حل و فصل سیاسی بحران افغانستان دریغ نخواهد کرد. وزیر امور خارجه پاکستان با تکرار حمایت مداوم کشورش از روند صلح افغانستان تأکید کرد اسلام آباد یکی از شرکای اصلی در تعهد جمعی به حفاظت از صلح منطقوی است، از این رو خواهان کاهش خشونت‌ها در افغانستان است. طرفین در این رایزنی تلفنی ابراز امیدواری کردند که اجلاس بین‌المللی آتی در استانبول با موضوع افغانستان در تحقق توافق‌نامه‌های صورت گرفته در دوحه موفق واقع شده و همچنین زمینه پیشرفت در مذاکرات داخلی افغانستان را نیز فراهم کند. وزرای خارجه افغانستان و پاکستان همچنین توافق کردند تا در نشست استانبول به صورت مجزا دیدار و پیرامون موضوعات مورد علاقه گفتگو داشته باشند. شاه محمود قریشی در این گفتگو همچنین از همتای افغانستانی خود برای سفر به اسلام آباد دعوت کرد. سرپرست وزارت داخلی افغانستان گروه‌های تروریستی و جنگ طلب را به تشدید حملات تهدید کرد. حیات الله حیات سرپرست وزارت داخلی افغانستان در سفر به ولایت لوگر ضمن بازدید از کندک‌های امنیتی مستقر در این ولایت گفت گروه‌های تروریستی و جنگ طلب اگر به حملات علیه مردم و امنیت کشور ادامه دهند بیش از گذشته سرکوب خواهند شد. سرپرست وزارت داخلی افغانستان با تاکید بر توجه دولت به تامین نیازهای نیروهای امنیتی و نظامی از دستاوردهای این نیروها برای سرکوب تروریسم تمجید کرد و اطمینان داد که دولت افغانستان از این نیروها قاطعانه حمایت میکند. حیات الله حیات نیروهای امنیتی را خارج چشم دشمنان مردم افغانستان خواند و افسود که این نیروها اکنون توانایی و ظرفیت دفاع و حفاظت از هر گوشه این سرزمین را دارند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که از ابتدای سال جاری جنگ در بسیاری از ولایات افغانستان شدت یافته است. 31,113 غیر نظامی افغانستان در خشونت‌های 13 سال گذشته این کشور جان باختند. به گزارش تولو نیوز، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز در گزارش اعلام کرد که از سال 2007 تا 2020 میلادی 31,113 غیر نظامی در خشونت‌های مناطق مختلف افغانستان کشته و 59,665 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش 4,339 کودک و 2,801 زن افغانی قربانی جنگ افغانستان در 13 سال گذشته هستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم میگوید که عامل بسیاری از این تلفات گروه طالبان بودند. در همین حال وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تلفات جنگ در افغانستان در 18 سال گذشته را 157,000 نفر تخمین زده است که در برگیرنده تلفات نیروهای امنیتی افغان، نیروهای آمریکایی، طالبان و غیر نظامیان است. بر اساس گزارش پنتاگون 3,814 پیمانکار نظامی آمریکا، 2,300 عسکر آمریکایی، 1,145 تن از نیروهای ائتلاف و 424 تن از کارکنان نهادهای بشردوستانه از کسانی هستند که در خشونت‌های 18 سال گذشته افغانستان کشته شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه صربستان بر گسترش مناسبات دو جانبه تاکید کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار نیکولا سالاکوویچ وزیر امور خارجه صربستان در تهران با بیان اینکه ایران همواره از وحدت ملی صربستان حمایت نموده است بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی تهران و بلگراد تأکید کرد. روحانی با بیان اینکه ایران معتقد به ضرورت حفظ صلح، ثبات و امنیت در منطقه بالکان و همزیستی مسالمت‌آمیز همه اقوام و نژادهاست، افزود که مبارزه با تروریسم و برقراری صلح و ثبات و امنیت مستلزم همکاری و تلاش همه جانبه کشورهاست. رئیس جمهوری ایران در این دیدار با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران و صربستان، آمادگی ایران برای مشارکت و همکاری‌های علمی و تخصصی با صربستان را در زمینه مبارزه با کرونا اعلام کرد. روحانی همچنین با اشاره به اعمال تحریم‌های غیرقانونی و جنگ اقتصادی 3 ساله آمریکا علیه ملت ایران گفت که با لغو کامل تحریم‌ها فضای جدیدی برای همکاری‌ها و تعاملات اقتصادی ایران با جهان ایجاد خواهد شد و بهتر است که کشورهای دوست برای استفاده از این فرصت تلاش کنند. وزیر امور خارجه صربستان نیز در این دیدار با بیان اینکه کشور همواره بر روابط دوستانه با ایران مصمم بوده است، بر توسعه و تعمیق روابط و مناسبات دو کشور در زمینه‌های مورد علاقه تاکید کرد. نیکولا سالاکوویچ افسود همواره از برجام و اهداف سلامیز هسته ایران حمایت کرده و می‌کنیم. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت ایجاد یک تصویر واضح و شفاف در خصوص لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین پیگیری می‌شود. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین امروز افزود که شناسایی و فهرست کردن اقدامات لغو تحریمی برای این شفاف سازی و سنجیدن جدیت آمریکا در ادعای خود برای بازگشت و پایبندی کامل به برجام و انطباق آن با سیاست اعلامی ایران لازم است. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تاکید کرد مبنای تیم مذاکره کننده ایران اصولی است که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سیاست نظام در این رابطه تعیین شده است. قابل ذکر است که رایزنی‌های هیئت‌های مذاکره کننده ایران و گروه 4+1 در وین در سطوح مختلف و در خصوص رفع تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای ادامه دارد. همچنین کارگروه‌های کارشناسی به بحث و گفتگو در خصوص دو حوزه رفع تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای ادامه می‌دهند. روز گذشته علاوه بر نشست کمیسیون مشترک برجام، دیدارهایی نیز به صورت دو و چند جانبه میان هیئت مذاکره کننده ایران با اعضای 4+1 برگزار شد. در این رایزنی ها 3 دیدار بین سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و اینریک مورا معاون سرمنشی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. همچنین رؤسای 3 هیئت اروپایی در جلسه مشترک با عراقچی شرکت و به بحث و گفتگو پرداختند. جلسات کارگروه‌های کارشناسی در 2 حوزه تحریم و هسته‌ای نیز بر روال روزهای گذشته برگزار شد. در نشست روز شنبه کمیسیون مشترک برجام پس از دریافت و بررسی گزارش کارگروه‌ها مقرر شد گفتگوهای 2 و چند جانبه و همچنین رایزنی‌های فنی در روزهای آینده ادامه یافته و در صورت نیاز کمیسیون مشترک برجام بار دیگر تشکیل جلسه دهد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان: برای خروج نیروهای خارجی از کشور آمادگی کامل داریم. هشدار سرپرست وزارت داخلی افغانستان به گروه‌های تروریستی و جنگ طلب. و تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر گسترش مناسبات ایران و صربستان. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. در ادامه با ما همراه باشید با بخش اول مجله خبری تحلیلی. سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که آمریکا تهدید حملات طالبان را جدی می‌گیرد، بنابراین احتمال افزایش سطح نیروها در افغانستان وجود دارد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در یک نشست خبری اظهار داشت که آمریکا نسبت به خطر حملات طالبان و نیروهای آمریکایی در حال خروج آگاه است و این تهدید را جدی می‌گیرد. در همین خصوص همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های مختاری تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
باید عرض بکنم اساساً یک نکته را به عنوان مقدمه که آمریکایی‌ها هیچگاه به منظور آوردن صلح و آبادانی و امنیت در افغانستان پا نگذاشته بودند، از همون ابتدا دنبال اهداف خاص خودشان بودند و می‌خواستن هجمونی خودشان را به رخ بکشن و رقبای خودشان را تحت نظر داشته باشن و الان هم که از بعد از 20 سال خرج و مخارج و مصارف گزافی که صورت گرفته، این همه تلفات، این همه ویرانی، الان هم کدام تغییر خاصی رونما نشده. اونها بر اساس گفته خودشان به اهدافشان رسیدن که همچنان افغانستان را در یک بحران و در یک چالش نگه دارند که به این هدفشان رسیدن. طالبی که در حال اضمحلال و نابودی بود، بار دیگر او را احیا کردند در حدی که در برابر دولت قرار دادند. امروز کارشان به جای رسیده که حتی دولت را به رسمیت نمیشناسه، حاضر هم نیست که با دولت مذاکره بکنه، دولت افغانستان، که اینا ثمره کار آمریکایی ها بود. نکته دوم بحث خروج تأخیر در خروج اونهاست که در حقیقت این کدام مسئله تکنیکی یا لوجستیکی یا کدام مسئله خاصی نبود، بلکه خاص به نحوی مخالفت خودش با سیاست‌های ترامپ نشان بده، چون خب طبعا با توجه به انتقادهایی که از ترامپ داشت و الا بحث خروج نیروهای آمریکایی از قبل مطرح بود و الان هم اونگونه که آمار داده میشه که حدود 4000 یا کمتر و بیشتر نیروی آمریکایی اینجا هست، کسی نمیدانه که 2000، 1000 یا 10000. کسی از آمار دقیق اونها خبر نداره چی مقدارش خارج شده، چی مقدار خارج نشده. اگر اونها میخواستن بر اساس همون قرار میتونستن اول می که قراردادشان با طالبا بود نیروهای خودشان رو خارج بکنن. به نحوی خاص آقای بایدن یک نوع مخالفت خودش با سیاست آقای ترامپ رئیس جمهور پیشین نشان داده باشه، بنابراین کدام اتفاقی به خصوصی نیفتاده، خواست بالاخره به یک نحوی از این جهت یک عرض اندام و یک اظهاری وجودی کرده باشه و الا کدام مشکل دیگه برای خروج نبوده. حالا چی مثلا 5 ماه جلوتر، چی 5 ماه عقب‌تر، بالاخره آمریکایی ها باید با دماغ سوخته و با بالاخره قبولی شکستشان، شکست سیاست‌هایشان، لااقل سیاست‌های اعلامیشان، باید خاک افغانستان رو ترک بکنن. نکته دوم که در سوال شما بود، نکته سومی که در سوال شما بود، بحث دیدگاه طالبا هست که طالبا هم دنبال بهانه میگشتن. خب طبعا خب اگر هدف اونا بیرون رفتن نیروهای خارجی است، خب چالا چی یک ما جلوتر یا عقبتر بالاخره تصمیم گرفته شده و اعلان رسمی شده که نیروهای آمریکایی ها خارج میشه. اینکه اینها میز مذاکره را ترک بکنن و بالاخره اعلان بکنن که تا آخرین نفر اونها خارج نشده ما به هیچ مذاکره شرکت نمی کنیم، در حقیقت اینم یک نوع ابراز قدرت و اظهار قدرت کردن هست. شاید به این فکر هستن طالبان که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان دیگه نیازی به مذاکره نیست، نیازی به آنکارا و به اصطلاح قطر و جاهای دیگه نیست، بلکه خود اونها با قوای قهریه و با حملات جبهه‌ای کار را یکسره میکنن و این حکومت را از بین میبرن. به نظر بنده هم اگر طالبان هم به این دیدگاه باشه، قطعا یک فرضیه اشتباه خواهد بود، به دلیل اینکه ما در گذشته هم شاهدی چنین خروجها و دخولهایی بودیم. نیروهای شوروی از افغانستان خارج شد، همه فکر میکردن در ظرف یک هفته دولت دست نشانده شوروی سابق سقوط میکنه. خب ما دیدیم که سالها دوام پیدا کرد تا بالاخره خب شاهدی تحولات خاصی بودیم. الان هم از اون زاویه و هم با توجه به سابقه حکومت طالبان، همه مردم و ملت طبعا دل خوشی از نظام و حکومت طالبان نداره و این فرضیه طالبان یک فرضیه مقرون به ثواب نخواهد بود.
بله استاد، قسمی که شما هم اشاره کردید، ما بحث عقب نشینی طالبان از مذاکرات صلح استانبول رو هم در پیش داریم. تحلیل شما در این ارتباط چی است و آیا فکر می‌کنید که برگزاری این مذاکرات بدون حضور طالبان به عنوان یک طرف اصلی صلح نتایج قابل قبول به دنبال خواهد داشت یا خیر؟
طبیعی است که دیگه نتیجه نخواهد داشت، چون مذاکره باید بین دو طرف باشه. وقتی یک طرف اصلا حضور نداشته باشه و اصلا مذاکرات را قبول نداشته باشه، طبعا یک ائتلافی وقت بیش نخواهد بود و یک مصرف بیهوده نتیجه دیگه بیشتر از اون نخواهد داشت، مگر اینکه باز تغییراتی در سیاست طالبان به وجود بیاید یا اهرم‌هایی که بالای طالبان وجود داره، قدرت‌هایی که به نحوی طالبان را مهار میکنه و طالبان اینا میدونن که این گونه نیست که خود اینا تصمیم گیرنده باشه و این سیاست خود طالبان باشه، بلکه اونها هم بادارانی دارن، اربابان و دونرایی دارن که اونها را مدیریت میکنن. این انتظار میره که از طرق دیگه بالای طالبان فشار وارد بشه تا اونها تمکین بکنن و به مذاکراتی که در ترکیه قرار هست اونجا حضور به هم برسانه. این احتمال وجود داره.
نظرات و دیدگاه های مختاری بود، تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده. عزیزان شنونده پیرامون، خب همکاران ما اطلاع میدن که بخش دوم مجله خبری آماده است، دعوت میکنم این بخش رو هم استماع بفرمایید. عزیزان شنونده، با بخش دوم مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستیم. مراسم تقدیر از نسرین خزانی و مهسا آراسنه، کادر ایرانی تیم مهاجران افغانستانی مقیم ایران، با حضور محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال، فریبا محمدیان نایب رئیس بانوان، مهناز شادل مشاور امور بانوان و وحید مرادی مشاور عالی فدراسیون در دفتر ریاست فدراسیون برگزار شد. در این مراسم رئیس فدراسیون والیبال با اهدای لوح تقدیر و مربیان ایرانی حاضر در کادر فنی تیم مهاجران افغان مقیم ایران از عملکرد آنها قدردانی کرد. مسابقات والیبال بانوان افغانستان از تاریخ 7 تا 13 حمل سال جاری برگزار شد و طی این رقابت‌ها تیم مهاجران افغان مقیم ایران با کسب پیروزی مقابل تیم هرات در دیدار نهایی عنوان قهرمانی افغانستان را به دست آورد. صدر اعظم ارمنستان تاکید کرد که کشورش در صورتی که خط آهن با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد اقتصادش پیشرفت خواهد کرد. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان در دیدار ولایتی خود در ولایت وایوتزور این کشور با تاکید بر این مطلب افزود که بازگشایی این خط آهن ها نقش مهمی در توسعه صنعت ارمنستان از جمله ایجاد فابریکه ذوب مس ایفا میکند، زیرا ارمنستان یکی از کشورهایی است که دارای معادن بسیار مس است. صدر اعظم ارمنستان همچنین با اشاره به این که رفع موانع ریلی و جاده‌ای در منطقه قفقاز نقش مهمی در رشد اقتصادی این کشور خواهد داشت گفت که ارمنستان میتواند کریدوری ترانزیتی در نخجوان باشد. اخیراً هاوان کروبیان وزیر اقتصاد ارمنستان با بیان اینکه در 6 آینده مبادلات تجاری این کشور و جمهوری اسلامی ایران 2.5 برابر خواهد شد گفته بود که دولت ارمنستان برای تسهیل در حمل و نقل کالاهای ایرانی در تلاش است تا موانع و محدودیت‌های کنونی را لغو کند و دو کشور می‌توانند برنامه‌های تجاری مشترک اجرا کنند. زلزله به بزرگی 5.9 ریشتر امروز ولایات بوشهر جنوب غرب و فارس جنوب ایران را لرزاند. بر اساس اعلام مرکز لرزنگاری ایران، محل وقوع زلزله حوالی بندر گناوه در ولایت بوشهر بوده است. زمان وقوع به وقت محلی ساعت 11:11 و عمق زمین لرزه 10 کیلومتر گزارش شده است. وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه صربستان تاکید کرد ایران به مرکز منطقوی صادرات محصولات کشاورزی تبدیل شده است. کاظم خوابازی وزیر جهاد کشاورزی ایران امروز و در دیدار نیکولا سالاکوویچ وزیر امور خارجه صربستان در تهران گفت زمینه‌های مختلفی برای همکاری دو کشور در بخش کشاورزی و دامداری وجود دارد. وزیر جهاد کشاورزی ایران در این دیدار افزود بذر تولیدی ایران در 63 کشور قابل توزیع و تجارت است. خوابازی همچنین گفت که صربستان فناوری تولید آفتکش‌ها با درجه همزیستی خوب با محیط زیست و کم خطر را دارد که ایران سالها ماده مؤثر آن را از این کشور خریداری می‌کرد و اکنون درخواست کردیم که این تولید در داخل ایران اتفاق بیفتد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد با فوت 405 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبانه روز گذشته تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 66732 نفر رسید. روابط عمومی این وزارتخانه امروز اعلام کرد که از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 21644 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 3092 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 2,237,089 نفر رسید. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 141 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 3 میلیون نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتوی پرتغال با عنوان بهترین لژیونر هفته آسیا انتخاب شد. در نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا در هفته گذشته مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پورتوی پرتغال با کسب بیشترین رأی به عنوان برترین بازیکن آسیایی که در خارج از این قاره بازی میکند انتخاب شد. طارمی در چهارمین دقیقه از وقت‌های تلف شده بازی پورتو و چلسی در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا با یک ضربه برگردان زیبا گلزنی کرد و تیمش را به پیروزی 1-0 رساند، اما این گل برای صعود پورتو کافی نبود زیرا چلسی در بازی رفت با نتیجه 2-0 پیروز شده بود. فاز اول واکسن ملی ترکیه با تزریق آن به چند داوطلب از جمله وزیر صنایع این کشور کلید خورد. مصطفی وارناک وزیر صنایع ترکیه که یکی از داوطلبین تزریق واکسن ملی کرونا این کشور بود گفت که این اولین مرحله فاز انسانی واکسن ملی است و در چند ساعت گذشته عوارض جانبی نداشته است. وارناک در خصوص این نوع واکسن با نام VLP با تاکید بر این که در همه دنیا بجز واکسن راه دیگری برای مبارزه با کرونا وجود ندارد افسود، واکسن VLP بر اساس ذرات ویروس تولید شده و می توان گفت که از انواع دیگر خود بسیار جلوتر است. وزیر صنایع ترکیه گفت این واکسن تا ماه می آماده آزمایش بر روی نوع انگلیسی ویروس کرونا خواهد شد. بازگشایی سرحدات بین المللی استرالیا با هدف مسافرت افرادی که واکسینه شدند در دستور کار قرار گرفت. اسکات موریسون صدر اعظم استرالیا گفت اولین هدف از بازگشایی مرزهای بین المللی این است که به استرالیایی هایی که واکسن دریافت کردند امکان سفر به ویژه در موارد خاص داده شود. موریسون افزود افراد واکسینه شده می توانند برای انجام کسب و کار و یا موارد شخصی و ضروری سفر کنند و پس از بازگشت از سفر به مدت 2 هفته خود را در منزل قرنطینه کنند. صدر اعظم استرالیا گفت مسافران خارجی نیز باید در بعد به ورود به استرالیا به مدت 2 هفته با هزینه شخصی خود در قرنطینه بمانند. اولین پرواز از زمان همگیری ویروس کرونا روز دوشنبه این هفته میان استرالیا و نیوزیلند انجام خواهد شد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. وقتتان خوش.
دوستان و عزیزان شنونده، آرزوی قبولی طاعت و عبادات داریم. برای یکایک شما مؤمنان خداجو در این ساعت دعوت میکنم که ویژه برنامه بهار جان را بشنوید.
باز هم لحظه وصال آمد، باز هم وقت شور و حال آمد.
رمضان ماه رحمت خداست.
بهار جانها.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام. درهای آسمان که باز شوه، سفره به پهنای آسمان پهن میشه. میزبانت که پروردگار باشه، سحر جرعه های آفتاب و افطار مهتاب مینوشه. درهای آسمان که باز شوه، ماه خداست. قدم برداشتن و نفس کشیدنت میمون و مبارک و خوردن و آشامیدن و سر سفره نشستن بهانه است برای بیشتر با هم بودن و شکر و ستایش و نیایش. بسیار خوشحالیم که در این لحظه های ناب هم نشین و هم کلام شما هستیم با ویژه برنامه بهار جانها از شبکه رادیویی دری. باز هم دم افطار آمدیم تا مهمان شما هموطنان نازنین باشیم برای موج کوتاه 22 ردیف 13630 و موج کوتاه 22 ردیف 13680. لطفاً ما را همراهی کنید. خدایا، تو قرار دلهای بیقرار هستی، به دلهای توفانی ما قرار و آرامش ده. خدایا، در آن هنگام که در گرفتاریم تو را صدا میزنم، به تو پناه میبرم وقتی که گم میشوم. آرام دستم را بالا میآورم تا برسد به گردنم، به جویباری که تو در آن جریان داری. بیدرنگ پیدا میشوم. ای از رگ گردن به ما نزدیکتر، دست ما را بگیر. خدایا، چقدر مشتاق تماشای شادی من بودی و من از تو دور بودم، و تو چه مهربانانه کوچکی مرا نادیده گرفتی تا بزرگ شوم. گوارایتان این لحظه های زیبای نزدیک افطار، امروز هم در سایه سار مهربانی های شما آمدیم که موضوع دیگری را مطرح کنیم. یکی از زیبایی هایی که در ماه مبارک رمضان بیشتر دیده میشه دیدن دیگران از طریق اطعام است. دیگرانی که ما فکر میکنیم دستشان میگیریم، اما در واقع آنها دست ما را میگیرند. امروز از اطعام و رسیدگی به محرومان گپ میزنیم. دو شماره داریم که شما دوستان عزیز میتونید با ما پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. دوستان عزیز، یکی از پدیده‌های اجتماعی و از کارهای محبوب در پیشگاه خداوند اطعام است. اطعام به معنای غذا و طعام دادن است. در بسیاری از آیات قرآن به آن تاکید شده است. قرآن به اطعام به عنوان یک روش انفاق خیلی توجه دارد. آن را روش کسب تقوا و رهایی از آتش دوزخ می‌داند. قرآن همچنین مردم را تشویق به اطعام مساکین و نیازمندان می کند و حتی کسانی را که دیگران را به این کار نیکو تشویق و ترغیب می کند ستایش می کند. در این شکی نیست که اطعام باید با اکرام شخص نیازمند باشد. دوربین های ما نبریم و عکس و فیلم بگیریم و آبروی اشخاص را در رسانه ها و فضای مجازی حراج کنیم. اطعام در صورت ارزشمند است که صرفاً برای رضای خدا باشه و هیچ انگیزه جز خوشنودی پروردگار در او نباشه و دیگر از آنچه که دوست داریم اطعام کنیم، نه غذای پسمانده و غذایی را که خودمان میلی به خوردنش نداریم. در آیه 92 سوره آل عمران آمده است: هرگز به نیکی دست نمییابید مگر آنکه از آنچه دوست دارید در راه خدا انفاق کنید و بدانید هر چه را انفاق کنید قطعاً خداوند به آن آگاه است. خب، در این لحظه از برنامه بهار جانها از شما دعوت میکنیم همراه شوید با ما و سری بزنیم به شهر هرات. گزارشگر خوب ما خانم شیما وفا.
به نام خدا و سلام بر شما همراهان عزیز. در برنامه قبول باشه طاعات و عبادات شما در این ماه پر فیض و برکت و با همراه باشین در صحبت و گفتگوی ما در شهر هرات. یکی از باشنده های این ولایت هم صحبتی ما را پذیرفتن، معرفیشان را میشنویم. سلام بر شما، قبول باشه روز نمازهای شما.
سلام بر شما، بر شما هم قبول باشه. من حسن حسینی هستم، که شهروندان هرات.
سلامت باشین جناب آقای حسینی. ماه مبارک رمضان ماهی هست که مسلمانان با گرفتن روزه و اجتناب از خوردن و نوشیدن در حقیقت از حال گرسنگان بیشتر خبر میشوند. به نظر شما چرا در ماه مبارک رمضان طعام دادن با فقرا و مساکین روی آن خیلی تاکید شده؟
من فکر میکنم که چون ماه نزول قرآن و ماهی هست که مردم طاعت و عبادت بیشتر میکنن، به همین دلیل ما جزء نصوص قرآن هم داریم، جزء آیات قرآن هم دارم که میگن به این ماه بیشتر تاکید شده که بیشتر باید به فقرا و مساکین بیشتر رسیدگی بکنیم. حالا چه از نگاه معنوی باشه چه از نگاه مادی، خب بیشتر نگاه مادیه. وقتی ما مسلمانان روزه میگیریم، دلیل اینه که میگن از حال فقیرا با خبر بشیم، از حال نادارا با خبر بشیم که شاید اونا غذا برای خوردن نداشته باشن. یک ماه همیشه گفت تزکیه نفسه و بهتره که ما تا حد توان به فقرا و مساکین کمک کنیم.
جناب حسینی، علاوه بر اطعام دیگه چی راهی وجود داره که یک مسلمان روزدار با انجام دادن از او ثواب بیشتری را در این ماه کسب بکنه؟
خب بهتر اینه که نصوص قرآنی بیشتر توجه داشته باشه و در نهایت سعی کنه که خوبی، مهربانی و مروت برای همدیگه را برای سایر مردم داشته باشه، احترام کنه برای بزرگا، احترام کنه برای کودکان، چنین رحم کنه بینه.
و اینکه با توجه به افزایش روز افزون فقر و بیکاری در جامعه ما، خواست شما از افراد غنی و دارا برای کمک به محرومان و مستضعفان چی است؟
من خواستم اینه که حتما تلاش کنن که به این ماه برای مردم کمک کنن. این کمک ها شامل هر مثالی میتونه باشه، ولی کمک کنن تا اینکه وضعیت از چیزی که هست بهتر بشه، برای کسانی که لقمه نان ندارن، سفره رنگینی ندارن و سفره اونا رنگین‌تر و بهتر بشه.
در سالهای اخیر چگونه این وضعیت شما شاهد بودین؟ یعنی مخصوصا افراد غنی و دارا از احوال مستمندان و فقرا خبر داشتن و دست خود به حالشان میگرفتن؟
فکر میکنم که طی سالهای گذشته به مدد رسانه ها، به کمک رسانه ها، فرهنگ همدیگر پذیری، فرهنگ تعاون و فرهنگ مهربانی به نوعی بین مردم نهادینه شده و سعی میکنن که حالا به هر دلیل و دلیل کسب رضایت خداوند برای فقرا کمک کنن. از سالهای گذشته من فکر میکنم بهتر نسبت به سالهای پیشتر، سال گذشته بهتر شده. بله،
شما سلامت باشین و روز خوبی داشته باشین.
برای شما هم همچنین افطار خوشی آرزو دارم. از دعا فراموش نکنید.
شنوندگان عزیز و محترم، امروز موعد اذان مغرب به افق کابل ساعت 6:45 دقیقه است. دم افطار و لحظه افطار همه خانواده یک گوشه کار گرفتن تا هم به مادر کمک کرده باشند و هم از هر فرصتی برای ثواب در این ماه عزیز استفاده کنند. صدای ربنا میپیچه در خانه. مادر میگه کمی صدایش بلندتر کو. دم افطار بدون ربنا نمیشه.
ربنا
خدایا، دم غروب یک حال و هوای دیگه داریم. میشه گفت بیشتر از هر لحظه دیگه روز به تو پناه میاریم، چون تنهاییم، چون دلگیریم، چون احساس میکنیم حالا تو با ما نزدیک داری بیش از همیشه. دی لحظه ها، دی لحظه های ناب افطار، دعای همه ما را مستجاب کن.
يا من هو الله الذي لا الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع
گلبانگ اذان مغرب به وقت شرعی با افق کابل از شبکه رادیوی دری در پنجم رمضان المبارک. مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت